دی رادیو بلنیم ساعته خبری مجله تاسو وړاندې کوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه نهم ماه جوزای سال 1396 هجری شمسی، چهارم ماه رمضان سال 1438 هجری قمری، برابر است با 30 ماه می سال 2017 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد بیجا شدگان داخلی در افغانستان، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کمیسیون اروپا 10 میلیون یورو برای آسیبیدگان جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، ایران و پاکستان اختصاص داده است. رئیس کرکت بورد افغانستان امروز موقفش را در مورد مسابقات با پاکستان اعلان می‌کند. سناتور آمریکایی جان مکین رئیس جمهور روسیه پوتین را خطرناکتر از داعش می‌خواند. تفصیل خبرها. کمیسیون اروپا کمک 44 میلیون یورویی را برای آسیبیده‌های جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، پاکستان و ایران اعلان کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، این کمک در سه کشور برای کسان اختصاص داده می شود که در نتیجه رویدادهای طبیعی پی هم جنگ ها و بیجا شدن از مناطقشان آسیب دیدند. بخش از این کمک ها برای معارف کودکان نیز در نظر گرفته شده است. کمیسیون اروپا می گوید از کمک فعلیش 7 میلیون برای پاکستان و 10 میلیون برای ایران داده خواهد شد تا به وسیله آن نیازمندی های ابتدایی مهاجرین افغان و کودکانشان را فراهم کند. 25 میلیون آن به خانواده های بیجا شده افغان و همچنان بازگشت پناهجویان افغان اختصاص داده می شود. قرار است عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان امروز سه‌شنبه موقفش را در مورد مسابقه با پاکستان اعلان کند. با گفته مسئولین، توافق در مورد مسابقه با پاکستان میان کرکت بورد های دو کشور نهایی نشده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت رئیس کرکت بورد امروز در یک نشست خبری در این مورد حضور می‌یابد.
قرار است ساعت 11 بجه قبل از ظهر در مورد مسابقات لیگ کرکت شپگیزه و ملاقات اخیر و سایر موارد دیگر نشست خبری داشته باشد.
عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان روز شنبه این هفته در نشست خبری با همتای پاکستانی شهریار خان اعلان کرد که دو دیدار میان تیم‌های کرکت دو کشور صورت خواهد گرفت. مقام‌ها در ولایت پکتیکا دیروز دوشنبه تایید کردند که مردان مسلح ناشناس ولسوال شیخ آباد این ولایت را با پسرش کشتند. عبدالرؤوف مسعود قمندان امنی پکتیکا گفت حمله بر ولسوال شیخ آباد و پسرش در برابر خانه آنها صورت گرفت و در نتیجه هر دوی آنها جان دادند. پلیس میگوید تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار. سناتور آمریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگتری را به امنیت جهان ایجاد میکند. آقای مکین دیروز در صحبت با تلویزیون استرالیا ABC اظهار داشت چیزی را که پوتین انجام میدهد نسبت به فعالیت‌های داعش خطرناکتر است. به نظر من رئیس جمهور پوتین از همه چیز حتی نسبت به داعش هم خطرناکتر می باشد. طبعا داعش کارهای بد انجام می دهد، ولی این روسا بودند که برای تخریب بنیاد دموکراسی تلاش نمودند و این همان فعالیت‌هایی می باشد که برای تغییر دادن نتایج انتخابات آمریکا انجام دادند. سناتور مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا و صدای کنگرس در امور خارجی به شمار می رود. سناتور مکین همچنان گفت به این باور است که تیم معذف شده امنیت ملی از سوی رئیس جمهور ترامپ استراتژی را ترتیب خواهد داد که سبب پیروزی در افغانستان شود. رئیس جمهور فرانسه دو رسانه روسی را به نشر خبرهای جعلی و تبلیغات در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورش متهم کرد. امانوئل مکرون دیروز دوشنبه با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری گفت روسیه تودی و سپوتنیک دو رسانه‌ای بودند که در انتخابات فرانسه با ارگان‌های تبلیغاتی مبدل شدند. امانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می امسال رقیبش ماریان لوپن را شکست داد. این نخستین دیدار وی با رئیس جمهور روسیه بود و در این ملاقات ولادیمیر پوتین پیروزی امانوئل مکرون را مورد ستایش قرار داد. پوتین همچنان هر گونه مداخله روسیه را در انتخابات فرانسه رد کرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه از آرامگاه سربازان کشورش که در جنگ‌های افغانستان و عراق کشته شدند دیدار کرد. آرامگاه ملی آرلینگتون در نزدیکی واشنگتن موقع دارد. دونالد ترامپ به محل در این آرامگاه رفت که برای قربانیان جنگ پس از سال 2001 میلادی اختصاص داده شده است. در آرامگاه آرلینگتون یک زن که پسرش را در جنگ بیرون از آمریکا از دست داده برای ترامپ گفت پسرش آخرین بار با وی گفت که انتظار دارد مردم او را فراموش نکنند، زیرا یک زمان او هم زنده بوده است. در نتیجه طوفان نیرومند در مسکو پایتخت روسیه حداقل 11 تن جان دادند و ده ها تن دیگر هم زخم برداشتند. سرگی سوبیانین شاروال مسکو میگوید در این طوفان بیش از 40 تن زخمی شدند. وزارت انرژی روسیه میگوید به دنبال طوفان دیروز کیبل های برق در برخی مناطق قطع شدند که در نتیجه حدود 7300 تن از باشنده های مسکو با پرچوی های برق روبرو شدند. این طوفان نظم ترافیک و ترانسپورت مسکو را هم صدمه زده و رفت آمد قطارهای ریل یا به تعویق افتادند و یا کاملا لغو شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد میگوید در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 100 هزار افغان از خانه های خود بیجا شدند. یک مقام وزارت مهاجرین افغانستان گفت
در کنار ولایت بغلان در ولایت کندوز تعداد زیادی از هموطنان ما بیجا شدند.
افزایش قضایای قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی کابل. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. وزارت دفاع افغانستان در مورد نشست احتمالی هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل مخالفین در غزنی تحقیق می‌کند. یک سخنگوی این وزارت گفت
ما یه طایر تعیین کردیم از کلوردوی 203 در ولسوالی واخز می‌بینند، تحقیقات می‌کنند.
رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در مورد مسائل دو جانبه و بحران‌های سوریه و اوکراین صحبت کردند. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما رباب می نوازم، در محفلای خوشی مردم اشتراک می کنیم همراه گروه موسیقی بصیر امیری.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید در 5 ماه نخست امسال بیش از 100 هزار تن از افغان‌ها از خانه‌هایشان بیجا شدند. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه نشر شد، جنگ بزرگترین عامل بیجا شدن شهروندان افغانستان از آغاز سال 2010 میلادی بوده است. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید بیشترین بیجا شده‌های امسال باشنده‌های ولایت‌های بغلان، کندوز و نگرهار هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
افزایش جنگ و درگیری‌ها در قدم نخست و سپس رویدادهای طبیعی امسال شمار زیاد از افغان‌ها را از مناطق اصلیشان بیجا ساخته است. در گزارشی که روز دوشنبه از سوی اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشر شد، از آغاز سال 2017 تا اکنون 103229 تن در مناطق مختلف افغانستان آواره شدند. اما این ارقام در مجموع 36% کاهش را نسبت به عین زمان در سال 2016 نشان می دهد. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد دو مورد را علت اصلی کاهش بیجا شده ها می داند. نخست این که جنگ در مناطق ادامه دارد که پارسال هم در آنجاها جریان داشت. بنان باشنده های این مناطق پارسال از خانه هایشان بیجا شده بودند. علت دوم این که فقر افزایش یافته و کسانی که در مناطق جنگ گیر مانده اند توانایی رفتن به سایر مناطق را ندارند و مجبور هستند تا خطر جنگ و حتی مرگ را بپذیرند. وزارت مهاجرین و اعداد کنندگان افغانستان میگوید بیشترین بیجا شده های امسال باشنده های ولایت های بغلان، کندوز و ننگرهار هستند. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت تمامی آمار و ارقام حکومت افغانستان بر اساس سال هجری شمسی تعیین می شود.
بیشترین بیجا شده ها را ما از در ولایت بغلان داشتیم در چند ماه گذشته. در کنار ولایت بغلان در ولایت کندوز تعداد زیادی از هموطنان ما از مناطق اصلیشان بیجا شده.
سازمان ملل متحد در گزارش روز دوشنبهش گفت گسترش ناامنی در مناطق شهری باعث شده که مردم هراسان شوند و در این حال آنها نمیدانند که به کجا پناه ببرند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد همچنان میگوید تنها در کابل در حملات تروریستی گروه‌های طالبان و داعش صدها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. همچنان ولایت‌های شمالی چنان که آرام بودند حالا چنین نیستند و مردم به ترک خانه‌ها و مناطقشان مجبور شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد 42% از بیجا شده های امسال مربوط به ولایت های شمالی افغانستان می شوند. در گزارش سال 2016 سازمان ملل متحد آمده بود که در مجموع در این سال 660 هزار تن از افغان ها از خانه هایشان بیجا و آواره شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل میگوید در دو ماه گذشته 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت کردند. سید گل‌آقا روحانی در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که میدان هوایی یک مکان استراتژیک برای قاچاقبران مواد مخدر میباشد. اما کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشنان جرگه میگوید این گرفتاری ها بیشتر تشریفاتی هستند و منصوبین میدان توانایی استادگی در برابر قاچاقبران بزرگ را ندارند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید که مانع هر گونه قاچاق در میدان هوایی شده است. سید گل‌آقا روحانی قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که دو ماه پیش به این سمت گماشته شده روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در این مدت 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت کردند. به گفته وی قاچاقبران تلاش میکنند با شیوه‌های مختلف و فعالیتشان ادامه بدهند، ولی پلیس مانع این فعالیت‌ها میشود.
میدان هوایی یک جای استراتژیک است و بسیار جای آسان است برای قاچاقبران که هدف خود زود میتونن انتقال بکنن به اون جایی که ضرورت دارن. تقریبا در 2 روز و 3 روز بعد یک قضیه داریم که ما دستگیر میکنیم که این گپ ها دوام داره و ما کوشش میکنیم که روی این چیزا رو بگیریم.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی در حال از دستاوردها سخن میزنند که شکایت های زیاد وجود دارد و حتی زدامی فعالیت قاچاقبران و رفت آمد آنان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و انتقال غیرقانونی پول یادآور شد. بر اساس گزارش ها بیشتر زنان و دختران در ترافیک مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی نقش دارند. اینها مواد مخدر را در بدنشان انتقال میدهند. در بسیاری موارد افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده دوباره رها شدند. حدود 8 ماه پیش بر اساس اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، عبدالودود قماندان ولسوالی بهارک بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از حکم سارنوالی بازداشت شد. اما پیش از آن که وی به ادارات مربوطه تسلیم داده شود، به امر یک مقام امنیتی دوباره رها شد. بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان خوانده می شود. اسای امنادر بلوچ یک عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان جرگه می گوید در قاچاق مواد مخدر دست های بزرگ داخلی و خارجی دخیل است که منصوبین پلیس میدان هوایی حامد کرزی جلو فعالیت آنان را گرفته نمی تواند.
دست های بسیار بزرگی است که در رابطه با مواد مخدر در اینجا هم دارن. ما فکر نمی‌کنم که یک کماندان میدان هوایی یا کسایی که در اینجا توظیف هستند پیشروی اشخاص و افراد و مافیایی را بگیرن که این مافیا توانایی هدایت و رهبری حکومت و نظام دارن.
وی تاکید دارد تا زمانی که وضعیت امنیتی در کشور بهبود نیابد جلو کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور گرفتن نخواهد شد.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782275555 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون اروپا کمک 44 میلیون یورویی را برای آسیب دیده های جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، پاکستان و ایران اعلان کرده است. قرار است عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان، امروز سه شنبه موقفش را در مورد مسابقات با پاکستان اعلان کند. مقام ها در ولایت پکتیکا دیروز دوشنبه تایید کردند که مردان مسلح ناشناس ولسوال شیخ‌آباد این ولایت را با پسرش کشتند. سناتور آمریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگتری را به امنیت جهانی ایجاد میکند. رئیس جمهور فرانسه دو رسانه روسی را به نشر خبرهای جعلی و تبلیغات در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورش متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه از آرامگاه سربازان کشورش که در جنگهای افغانستان و عراق کشته شدند دیدن نمود. در نتیجه طوفان نیرومن در مسکو پایتخت روسیه حداقل 11 تن جان دادند و ده ها تن دیگر هم زخم برداشتند. و صدراعظم جرمنی تردیدهایش را در مورد اتکای اروپا به ایالات متحده آمریکا بیشتر ساخته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشراتش را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد جنگ روان در افغانستان پرسیده که آیا با اعزام هزاران سرباز تازه نفس به این کشور وضعیت امنیتی روان تغییر خواهد کرد؟ در این مقاله آمده است که ایالات متحده آمریکا 16 سال است که در طولانی ترین جنگ در تاریخ این کشور در افغانستان دخیل بوده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که ایالات متحده تا کنون بیش از 800 میلیارد دلار را مصرف کرده و بیش از 2000 سربازش را در افغانستان از دست داده. با این وصف مقاله نویس گفته است که نه تنها که هنوز امنیت در افغانستان برقرار نشده، بلکه چنین به نظر می آید که هر چیز به عقب می رود. مقاله نویس پرسیده است اکنون که از اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی به افغانستان سخن زده می شود، آیا این می تواند با توجه به اینکه زمان 100000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، پیروزی آمریکا را در افغانستان یقینی سازد؟ نیویورک تایمز با اشاره به وضعیت امنیتی روان در افغانستان نوشته است در حالی که طالبان ابتکار جنگ را در دست گرفتند و در تلاش گسترش مناطق تحت کنترلشانند، دیگر گروه‌های تندرو مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش هم برای خود جای پای پیدا کردند. روزنامه استرالیایی سندی مارنینگ هرالد هم در مورد موضوع اعزام سربازان اضافی استرالیایی به افغانستان نوشته است. عنوان این مقاله پرسش را این گونه مطرح کرده که کارشناسان از اعزام سربازان اضافی به افغانستان حمایت می کنند، اما شمار از آنان می پرسند که استراتژی کجاست؟ نویسنده گفته که کارشناسان امور امنیتی از فیصله حکومت استرالیا برای فرستادن 3 آموزگار نظامی دیگر به افغانستان در جنگ علیه طالبان حمایت کردند، ولی گفتند که به یک راهکار استراتژیک نیاز است. ساندی مارنینگ هرالد نوشته است پس از آنکه حکومت مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا افزایش نیروهای استرالیایی را به افغانستان اعلام کرد، پیتر لهی لوید رستیز پیشین اردوی این کشور گفت که ائتلاف برهبری ناتو نیاز دارد تا بر پاکستان فشار آورد تا لانه های امن مستقر در امتداد سرحد را نابود کند. روزنامه نیوزیلند هرالد هم به همین موضوع پرداخته و نوشته است که ایالات متحده آمریکا از این کشور خواسته است که شمار سربازانش را در افغانستان از 10 تن به 12 تن افزایش دهد. روزنامه از قول بلنگلش صدر اعظم نیوزیلند نوشته که گفته است حکومت این کشور در هفته های آینده در مورد این درخواست غور خواهد کرد. او افزوده است که کشورش به عنوان یک مددرسان بین المللی می خواهد در مناطق نقش خود را افزایش دهد که از آن بی‌ثباتی به جاهای دیگر می تواند سرایت کند و اثراتش بر مردم نیوزیلند هم احساس شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت دفاع افغانستان می گوید هیئتی را به هدف روشن شدن ادعاها در مورد نشست هلیکوپترهای نامعلوم در ولسوالی های واعظ و قره‌باغ ولایت غزنی توظیف کردند تا موضوع را مورد بررسی قرار بدهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بر علاوه غزنی موارد دیگری در ولایات سرپل، فاریاب و بغلان نیز ادعا شده که مورد بررسی قرار گرفتند. حسن رضا یوسفی منشی شورای ولایتی غزنی میگوید که درست قبل هلیکوپترهای ناشناس در ولسوالی های واعظ و قره‌باغ جایی که طالبان مسلح حضور دارند نشست کرده و نگرانی مردم را برانگیختند. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
هرچند ادعاها در مورد نشست هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح موضوع تازه ای نیست، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای روشن شدن این ادعاها هیئتی را تعیین کرده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هرچند تا حال اسنادی را به دست نیاورده اند که ادعاها در مورد نشست هلیکوپترها در غزنی و یا دیگر ولایات را ثابت سازد، اما میگوید برای دریافت واقعیت موضوع هیئت تعیین شده است. آقای رادمنش بدون دادن جزئیات بیشتر در این مورد گفت که هرگاه ثابت شود که هلیکوپترهای ناشناس در غزنی و یا دیگر ولایت نشست کرده باشند این موضوع را به صورت جدی تعقیب میکنند.
ما با آنچه که روی همی مسائل مردم بحث میکنند ما هیئتهای را تعیین کردیم. از کل اردوی 203 خود قماندان کل اردو هیئت تعیین کرده رفته در ولسوالی واغز را میبینند تحقیقات میکنند.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که حسن رضا یوسفی منشی شورای ولایتی غزنی بر رادیو آزادی گفت که درست قبل هلیکوپترهای ناشناس در ولسوالی های واغز و قره‌باغ در مناطق تحت کنترل طالبان نشست کردند. از آقای یوسفی پرسیدم که برای اثبات ادعای خود کدام ثبوت دارد، وای در پاسخ گفت
ثبوت کسانی که ساکنین محلات که در او ساحات سکونت دارند، شب هنگام قماندان پلیس محلی همچنان با ما ارتباط داشتند و تشوره از او ساکنان محل هم با تی ارتباط با ما موضوع را تایید کردند.
پیش از این چنین ادعاها در ولایت‌های سرپل، بغلان و فاریاب نیز مطرح شده بود، اما وزارت دفاع میگوید که در مورد این ادعاها اجنه و اسناد و شواهد را دریافت نکردند. پیش از این عطا محمد نور ولی بلخ نیز گفته بود که بعضی آوازه‌های وجود دارند که گویا هلیکوپترهای نامعلوم وارد افغانستان شده، اما با گفته وی مشخص نیست که این هلیکوپترها از آن سوی خط دیورن می‌آیند و یا هم از آن سوی دریای آمو. از سوی دیگر نفیس عظیمی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه میگوید که هرگاه حکومت به زودی معلومات در مورد نشست هلیکوپترهای ناشناس را با مردم شریک نسازد، مسئولیت با وجود آمدن هر گونه مشکلات امنیتی در غزنی با دوش حکومت خواهد بود.
هدف این چرخبال ها باید بر مردم ولایت غزنی معلوم و مشخص شود. در غیر آن صورت اگر خدای نخواسته کدام حادثه و یا کدام مشکل امنیتی در سطح ولایت غزنی به وجود می آید تمام مسئولیت بر می خورد به نهادهای خود حکومت افغانستان.
امین زازه کارشناس امنیتی افغان نیز می گوید که نشست هلیکوپترهای ناشناس در مناطق مختلف کشور موضوع تازه‌ای نبوده، اما با گفته وی تا حال هیچ کاری هم از سوی حکومت در این زمینه صورت نگرفته که این نشان دهنده ضعف در نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان می باشد. آقای زازه می گوید این مسئله سبب نگرانی مردم شده و نیاز است تا در این مورد رئیس جمهور کشور به نهادهای امنیتی دستور بررسی جدی موضوع را بدهد و بعدا آنان از نتایج بررسی هایشان مردم را آگاه سازند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. Российской Федерации неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در نخستین دیدارشان مسائل دو جانبه و بحرانهای سوریه و اوکراین را مورد بحث قرار دادند. امانوئل مکرون در دیدار با ولادیمیر پوتین در فرانسه از رسانه‌های روسی نیز انتقاد کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تبلیغات منفی می‌کردند. در مقابل پوتین هر گونه مداخله کشورش را در انتخابات فرانسه رد کرد. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با وجود داشتن دیدگاه‌های متفاوت و اختلاف نظرها در موارد مثل سوریه و اوکراین، رئیسان جمهور فرانسه و روسیه گفتند که نشستشان در برخی موارد مؤثر بود. امانوئل مکرون، جوانترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه، روز دوشنبه میزبان همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین بود. مکرون در بخش از اظهاراتش دو رسانه روسی را به خاطر نشر خبرهای نادرست در جریان انتخابات فرانسه مورد انتقاد قرار داد. روسیه تودی و اسپوتنیک مانند سازمان‌های رسانه‌ای و خبرنگاران عمل نکردند. آنها مانند اعضای مداخله و تبلیغات و پروپاگاندای دروغ اقدام کردند. نه چیز بیشتر، نه چیز کمتر. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اتهام‌های همتای فرانسویش را رد کرد و گفت قبلا هم در این مورد گفته شده بود که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مداخله نخواهد کرد. پوتین همچنان روی رفع تحریم ها بر روسیه که از سوی غرب به دنبال الحاق کریمیای اوکراین بر کشورش وضع شده تماس گرفت. از من پرسیده شد که آیا تحریم ها بر روسیه به وضعیت در جنوب شرق اوکراین کمک کرده؟ میگویم هرگز نه. به این خاطر است که از شما رسانه ها در فرانسه می خواهم تا در برابر هر گونه محدودیت در اقتصاد جهانی مبارزه کنیم. در اینجا رئیس جمهور فرانسه گفت که از ادامه تحریم های غرب بر روسیه به خاطر الحاق خاک کریمیا حمایت می کند. امانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می امسال رقیبش مارین لوپن را شکست داد. گفته می شود که لوپن یک اندازه با سیاست های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاقه‌مندی داشت. همچنان به نظر می رسد که کرملین خواهان پیروزی خانم لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود. در دیدار روز دوشنبه در فرانسه رئیس جمهور مکرون گفت کشورش می تواند با روسیه مشترکاً در مورد سوریه کار کند تا در نتیجه این مشارکت گروه دولت اسلامی یا داعش نابود شود. و افزود که استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه یک خط سرخ برای فرانسه بود، زیرا به گفته این مکرون استعمال کردن چنین سلاح‌ها مسائل را به سوی انتقام‌گیری می‌کشاند. اما رئیس جمهور فرانسه در این مورد جزئیات بیشتر نداد. روسی از متحدین کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و همواره گفته که حکومت وی را به رسمیت می‌شناسد و با مخالفینش هیچ گونه وجه مشترک ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، و حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی با یک رباب نواز.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما رامین ساقی زاده است. ما پسر استاد دین محمد ساقی هستم. رباب نواز.
مصروف چی کار هستین؟ چی کارا را پیش میبرین؟ آیا شما هم در موسیقی رو آوردین؟ چی قصد؟
بله، من رباب می نوازم. در محفلای خوشی مردم اشتراک میکنیم همراه گروه موسیقی باسیر امیری، پسر مرحوم استاد امیر محمد، که واقعا وا یک نام بسیار کلان بزرگ داشتن در افغانستان. 50 سال 60 سال بر مردم افغانستان در خوشیشون اشتراک کردن. دیگه ما هم همونطور میراث بر ما مانده طرف بابا و پدر بر ما هم تو دیگه ما هم در مفلای مردم اشتراک میکنیم. خدا مردم افغانستان را دائم خوش و خوشحال داشته باشند.
اول فعلا که ماه مبارک رمضان است، شاید محافل کمتر باشن.
در ماه مبارک رمضان اصلا در 27 یگان نکاح یا میشن، بعضشان موسیقی میبرن، بعضشان موسیقی نمیبرن. اصلا ماه مبارک رمضان موسیقی محفل اصلا هیچ نیست.
شما که گفتین رباب مینوازین.
بله.
رباب چطور، در کدام نوالات موسیقی بیشتر رباب کار گرفته میشه؟
رباب ساز اصیل وطن خود افغانستان است که در افغانستان ساختام میشه، نواختام میشه. در ساز محلی بسیار زیاد استفاده زیاد میشه که اصلا ساز محلی است. ساز غزل استفاده میشه، غزل خود افغانستان که ما امرای ساسانهنگ استاد امیر محمد و استاد رحیم بخشی ها رباب بسیار استفاده شده. رباب آله است که همه مردم داخل بیرون همگی رباب بسیار دوست دارند. ما که در کنسرت های خارجی هم داشتیم که رفتیم، رباب بسیار قدر شده، حتی تقاضای بسیار خریدنش از ما کردن.
یالی موسیقی رباب چی ساختار داره؟ نی از چی چیزا ساخته میشه زیاد؟
رباب
از چوب توت ساخته میشه. پوستش از پوست بز است، تارایش از تار لیلون است و چند تارای دیگه شون که سرمه شه تات میگن، او از تار فولادی استفاده میشه.
برای امید از اینکه همیشه موسیقی افغانی ما زنده باشه، از خدات یک جهان تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.